درس خواست. رسول اکرم با او فرمود اگر بگویم به کار میبندی؟ شخص گفت بله یا رسول الله. اگر بگویم به کار میبندی؟ بله یا رسول الله. اگر بگویم به کار میبندی؟ و شخص باز هم گفت بله یا رسول الله. پیامبر اسلام بعد از این که 3 بار از او قول گرفت و او را متوجه اهمیت مطلبی که میخواهد بگوید کرد، با او فرمود هرگاه تصمیم به کاری گرفتی، اول در اثر و نتیجه و عاقبت آن فکر کن و بیندیش. اگر دیدی نتیجه و عاقبتش صحیح است، آن را دنبال کن، و اگر عاقبتش گمراهی و تباهی است، از تصمیم خود صرف نظر کن. در کنار شما عزیزان هستیم از برنامه قرار بندگی، رادیو دری و از شهر مقدس مشهد. همراه می شویم با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه قدر حکایت تقدیر و برنامه ریزی کلانی است که انسان بر اساس حقایق واقعی و حقیقی عالم برای زندگیش رقم می زنه. هر آدمی در زندگیش برنامه کلانی داشته باشه و طبیعتاً این برنامه کلان چون همه عمر انسان رو در بر میگیره، باید مبتنی بر حقایق واقعی باشه. اون وقتی که انسان بشینه و برنامه کلان زندگیش و سنگاشو با هم وابکنه و تصمیمی برای کل عمرش و زندگیش بگیره، باید به برکت سوره مبارکه قدر برنامه ریزی کلان زندگیمون رو بر اساس قرآن بشناسیم، در بیاریم و بر اساس اون زندگی کنیم.
بله عزیزان نمازگزار، سوره مبارکه قدر حکایت تقدیر و برنامه ریزی است. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش جان می سپاریم به کلام الله مجید. قاری ارجمند استاد محمد حسین سعیدیان آیات 284 تا آخر از سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وكتبه وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن بعد منو ببر، منو حال پیدا نکردم.
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد. ما از خدای بزرگ می‌خواهیم که در میان این طوفان‌های حوادث ما را هدایت بفرماید.
لا اله الا الله لا اله الا الله.
قراری برای دلای بی‌قرار. وقت قرار رسیده. گلدسته‌ها سبز شدند. مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرارمان شد. الله اکبر. خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری. مؤذن استاد شیخ متولی عبدالعال.
الله اکبر، الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتغرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين.
بیا تو را به خدا بی ریا نماز کنیم، نگاه پنجره را رو به قبله باز کنیم، با چلچراغ دعا روشنی به دست آریم، کمی نیاز به درگاه بی نیاز کنیم، به کوچه باغ عبادت قدم زنان باید، برای چیدن گل دست دل دراز کنیم، گلی ز عرش بچینیم و صد سبد صلوات نثار تربت پیغمبر حجاز کنیم، نشه پا و فراز است تا به خلوت انس، بیا امید توکل و چاره ساز کنیم، دوستان گرامی. با پایان برنامه قرار بندگی امروز رسیدیم. دعوت میکنم شنونده برنامه های دیگر رادیو دری باشید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم،
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی، نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همینک شنونده برنامه کنکاش باشید.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
رسند. کنکاش.
به نام خدا و با سلام خدمت شما خوبان شنونده، بنده حسین زاده هستم. به اتفاق همکارانم با یک دیگر از برنامه های کنکاش این هفته هم در خدمت شما خوبان گرامی هستم. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در رأس یک هیئت سیاسی و اقتصادی از طرف طالبان روز شنبه هفته جاری به تهران سفر کرد و علاوه بر دیدار با مسئولین سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، مذاکراتی نیز با جبهه مخالفان طالبان به ریاست محمد اسماعیل خان داشت. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با استفاده از نظرات شخصیت‌های سیاسی و آگاهان امور افغانستان مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان افغانستان و هیئت همراه که به تهران سفر کرده بودند بعد از ظهر یک شنبه هفته جاری با حضور در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار امیر عبداللهیان ضمن تأکید بر این که تاریخ اثبات کرده است پیوند مردم ایران و افغانستان از نوع خیشاوندی است اظهار داشت. مجاهدت‌های مردم با غیرت افغانستان نشان داد که هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند افغانستان را اشغال و بر آن حکومت کند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سخنان مثبت رهبران طالبان در خصوص تشکیل دولت فراگیر ضرورت تأمین شاخص‌های قابل قبول در این خصوص را مورد تأکید قرار داد. در این نشست هیئت افغانستانی گزارشی در خصوص روند مقابله با داعش و سایر گروه‌های تروریستی و همچنین سیاست‌های مرتبط با مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را ارائه کرد. همچنین امیرخان متقی در سفر به تهران با مشاور مقام معظم رهبری، وزیر داخله و نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان درباره مسائل مختلف تبادل نظر کرد. از بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان خواستیم تا در مورد نتایج مذاکرات هیئت طالبان با مقامات جمهوری اسلامی ایران توضیحات بیشتری ارائه کند که وی در پاسخ گفت:
در مورد سفر هیئت بلندپایه امارات اسلامی به سرپرستی محترم مولوی صاحب امیرخان متقی و سرپرست وزیر امور خارجه به کشور ایران به دعوت رسمی مسئولین کشور ایران انجام شد و در تشکیل همین هیئت مسئولین بلندپایه وزارتخانه های مختلف حضور داشتند که من جمله وزارت مهاجرین، تجارت و صنایع، قبایل و سرحدات و دیگر وزارتخانه ها یک هیئت بلندپایه بود و متشکل از مسئولین مختلف بود که به کشور ایران سفر نمود و مهمترین نقاطی که اجندای همین سفر را در بر میگیرد این است که مسائل بشری بین هر دو کشور، روابط اقتصادی، روابط دیپلماتیک و روابط سیاسی و همچنان تجارت، مسائل ترانزیتی و مشکلات در امتداد مرز و مسائل مختلف دیگر که در بین هر دو کشور گاهی وقت مطرح می شود از مهمترین فاکتورهای جندای همین سفر بود.
اظهارات بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان را شنیدیم. در ادامه از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم که سفر هیئت طالبان به تهران و دیدارهای این هیئت با مقامات ایرانی و تأکید ایران بر ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان را چگونه ارزیابی می‌کند؟
هیئت نسبتاً عالی رتبه طالبان وارد تهران شد و اینجا گفتگوهای صورت گرفت. خب گمانه‌زنی ها و حدس و گمان ها و تحلیل های سیاسی زیادی وجود داره، اما دو نکته حائز اهمیت هست و تا حدودی بیرون داده شد. یکی همون بحثی اولیه که همه جهان روی او تکیه داره در قبال طالبا و او بحث ایجاد حکومت فراگیر و شامل هست و حکومت جامع هست که باز هم جمهوری اسلامی روی این مسئله تاکید داشته و تمرکز داشته که باید حکومت فراگیر از سوی طالبا شکل بگیره. خود طبعا ممکنه اونها هم تلویحا در این عرصه چراغ سبزهای نشان داده باشه و بحثی مشکلات مرزی هست و بحث حق العابه ای که جمهوری اسلامی از رود هرمند و جاهای دیگه داره روی این موضوعات صحبت شد. خب اینجا دو نکته حائز اهمیت، یکی خب بحث مرز مشترک طولانی که جمهوری اسلامی با افغانستان داره، میطلبه که هر نظام و حکومتی که در افغانستان مستقر هست فرق نمی کنه رسمیت داشته باشه یا نداشته باشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران یک مرز بسیار طولانی با افغانستان داره و همینطور مراودات و رفت آمد ها وجود داره و خیلی مسائل دیگه ای هست، مخصوصا مسئله آب ناگزیر هست که با هر نظامی که وجود داره وارد گفتگو بشه تا به لحاظ مرزی از خیال راحتی برخوردار بشن که در این زمینه خود طبعا صحبت‌های صورت گرفته و وعده‌های داده شده، وعده نشست های هیئت های کارشناسی در این عرصه. و اما در این برهه از زمان مسئله مهمتر در حقیقت ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان است که تاکنون به همین دلیل حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده. خب جمهوری اسلامی با توجه به اشتراکات فراوانی که داره و مجاورت همسایگی که با افغانستان داره، خب طبعا برای جمهوری اسلامی این مسئله بسیار حائز اهمیت است، چون موجی از مهاجرین بعد از آمدن طالبان وارد جمهوری اسلامی ایران شده که برای جمهوری اسلامی خب قطعا یک دردسر بزرگی هست و همینطور نهای احتمالی که وجود داره حضور داعش در افغانستان و خیلی بی‌ثباتی‌ها و چالش‌های سیاسی و امنیتی دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه و همینطور قطعاً مردم افغانستان انتظاراتی از جمهوری اسلامی ایران داره با توجه به تاثیرگذاری که و نقشی که جمهوری اسلامی میتونه ایفا بکنه. مردم افغانستان طوره‌های مردم افغانستان انتظار از جمهوری اسلامی داره تا با مذاکرات با طالبان و فشار آوردن بالای طالبان از هر اهرمی که لازم است بهره بگیره تا بتونه اونها را وادار به تمکین بکنه تا حکومت جامعه شکل بگیره و حقوق اقلیت‌ها در او لحاظ شده باشه، حقوق جنسیت‌ها در او در نظر گرفته شده باشه و خیلی مسائل دیگه‌ای که لازم هست. از این جهت این هیئت در این برهه‌ای از تاریخ بسیار حائز اهمیت است و نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران رو به نمایش می‌گذاره.
یکی از موضوعات مهمی که در سفر متقی به تهران رخ داد دیدار هیئت طالبان با شماری از چهره‌های جهادی و مخالف طالبان بود. آنگونه که اعضای هیئت هر دو طرف تایید کرده اند، در گفتگوها با سران جبهه مخالف در تهران یک هیئت 4 نفره از طالبان حضور داشت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و حاجی گل محمد معین وزارت سرحدات اعضای هیئت طالبان در گفتگوهای رو در رو با جبهه مخالف بودند و هیئت مخالف آنها شامل امیر اسماعیل خان فرمانده پیشین جهادی، مولوی حبیب الله حسام، حفیظ منصور، عبدالظاهر فیض‌زاده والی پیشین غور و حسام الدین شمس در مقابل طالبان در این مذاکرات قرار داشتند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در هنگام بازگشت از تهران در میدان هوایی کابل بیان که در باره این مذاکرات جزئیاتی بدهد این مذاکرات را خوب توصیف کرد.
کماندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای شي او دلته هر چا خپل کور ده، موږ چاته مشکل او امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجاد او هر څوک په ازادۍ سره راتلای شي، په خپل وطن کې وخت تیرولای شي. له نورو مهاجرینو سره مو ولیدل او له دو کسانو سره مو ولیدل.
اظهارات امیرخان متقی سخنگوی وزارت خارجه طالبان را شنیدیم. در ادامه از بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان پرسیدیم که مذاکرات میان دو طرف را چگونه ارزیابی میکنند.
آقای اسماعیل خان و احمد مسعود با هیئت امارات اسلامی دیدار داشت و در این دیدار محترم مولوی صدر خان متقی با آنها اطمینان داد که آنها آزادانه و مطمئن‌تر آمده میتوانند و در کشور خود آرام زندگی کرده میتوانند و امارات اسلامی در تلاش از این است که کشور خود یک کشور آرام باشه و تمام شهروندا و اتباع کشور در کشور خود به آرامی زیست و زندگی داشته باشند. پس از آنها خواست که شما بدون کدام تشویش و کدام نگرانی به کشور خود بیایید و به آرامی و آرامش زندگی خود را ادامه بدید. یک چیز برای باید ما یادآور شوم که امارات اسلامی آغوش خود را به تمام اتباع و شهروندای کشور خود باز کرده و زیر چتر نظامی که زیر چتر امارات اسلامی کلونیکا آمده آغوشش به تمام کسانی که اختلافات فکری دارند و یا هم نظریات مختلف داشته باشند باز است
و در این مورد امارات اسلامی از روز اول تا امروز یک موقف بسیار همجانبه و معقول و منطقی دارد که تمام شهروندهای خود می توانند که از فرصتی که امارات اسلامی به هر کس می دهد استفاده نماید.
اظهارات بلال کریمی را شنیدیم، اما سبقت الله احمدی سخنگوی جبهه مخالف طالبان در گفتگویی که با بی بی سی داشت در مورد مذاکرات اعضای این گروه با طالبان گفت:
ما تلاش کردیم یک دربی باز شود تا طیف‌های مختلف در اینجا خودشان را ببینند، ما شاهد یک افغانستان آزاد و یک ساختار نو که پاسخگوی مردم افغانستان باشه و به یک افغانستان آباد برسیم، یک نظام غیر متمرکز که تمام مردم افغانستان خواستاری او هستند. البته ما این مسائل مطرح کردیم، پیش از این مطرح کرده بودیم و در حضور مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران هم این مسائل مطرح کردیم و ثابت شد که طالبان به هیچ چیز باور نداره، هیچ تغییری هم نکرده. البته یک مورد دیگر هم باید اینجا بیان بکنم که در مورد حاشیه‌ای آقای امیرخان متقی، از اینکه درون طالبان مشکلاتی وجود داره، از اینکه شبکه حقانی طرفدار این مسائل نیست شکایت داشت و این که در آینده میتونه اینا حقانی را تضعیف بکنن و با یک تغییری که رهبری طالبان ببینه باز بیاین و امیدوار هستیم اون زمان اینا تغییر کرده. ما به هیچ وجه از مواردی که در او حقوق زن نباشه، حقوق کودک نباشه، حقوق بشر مراعات نشوه، ظلم باشه، استبداد باشه، نظام متمرکز و ظالم باشه و آزادی بیان وجود نداشته باشه، ما از اون خطوط قطعا نمیگذاریم. خطوط قرمز ماست قطعا داشتن آزادی بیان و حقوق بشر و احترام به مردم افغانستان، رأی مردم افغانستان، نظامی که برآمده از انتخابات نباشه قطعا مورد پذیرش ما نیست و ما تا رسیدن به این موارد به مقاومت ما قوی‌تر از گذشته و با اراده‌تر از گذشته ادامه خواهیم داد.
برخلاف صحبت‌های جبهه مخالف طالبان، عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران شامگاه سه‌شنبه در یک نشست خبری با اشاره به مذاکرات بین الافغانی در تهران گفت: در این نشست مسائل کلیدی در 5 ساعت مذاکره بیان شد و طرفین در فضای بسیار آرام و سازنده نگاه خود را به حل مشکلات کردند. در همین حال ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع در مراسمی در کابل مخوان طالبان خواست استان برگردند و با طالبان کنند و
مکوا او د مخالفات څخه خلاص واخله، د خپل شخصي قدرت او د خپل شخصی اقتدار په خاطر او د ځان د مطرح کېدو غیر نور د ملت وینیمه تو یو ملي دفاع وزارت په افغانستان داسې یو شخص ته د امن د خرابولو اجازه ورنه کړي چې هغه هیواد امنیت تعلوي.
ملا یعقوب مجاهد فرزند ملا عمر رهبر سابق طالبان و سرپرست وزارت دفاع فعلی این گروه را شنیدیم. از شواهد پیداست که تفاوت دیدگاه ها میان
بسیار پیچیده به نظر می رسد، اما قطعا اونطوری که تجربه های سیاسی نشان دادن، حتی اونهایی که بینشان صدها هزارا میلیون ها نفر کشته شدن، بالاخره اختلافات شدید بوده، اختلافات خونی بوده، اختلافات همه جانبه، اما با مرور زمان حق آدمی تفضلات الهی باعث میشه پشت پیدا کنند. میکنم که پتانسیل لازم را برای طرح حکومت داری برای نقشه راه درست ندارن. انشاءالله که منصف زمان و فشارهایی که از داخل و بیرون بر طالبان هست، طالبان گروه خواهند شد که با پیشنهادات مطلوب عنایت ویژه داشته باشد و اگر میخواهند بقای خود را تضمین کند، راه ندارد طالبان جز این که اراده مردم را با خود شریک کنن، خواست مردم را با خود شریک کنن.
اما جدای از نتایج مذاکرات، این نخستین بار است که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، رهبران جبهه مخالف با یکی از عالی‌ترین مقامات دولت جدید به طور مستقیم گفتگو می‌کنند. این گفتگو به کمک جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است، کشوری که می‌تواند نقشی سازنده و مثبت در پایان دادن به بنبست سیاسی جاری در افغانستان ایفا کرده و طالبان را به اجرای یک طرح آشتی ملی به منظور تشکیل دولت فراگیر و ختم 43 ساله بحران سیاسی و قومی ترغیب کند. سبقت الله احمدی، سخنگوی جبهه مخالف طالبان، از جمهوری اسلامی ایران خاطر برگزاری این نشست تشکر کرد و گفت:
تشکر میکنیم از دولت جمهوری اسلامی ایران، اونا میزبانی کردن این گفتگوها را و توقع هم داشتن که طالبان با یک طرح بیاید. متاسفانه طالبان هیچ طرح و برنامه‌ای نداشتن.
به نظر میرسد که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات بین الافغانی از جایگاه شایسته و صلاحیت کافی برای انجام این مأموریت دشوار برخوردار است و ایران از معدود کشورهایی است که با همه طرفهای سیاسی و قومی افغانستان روابط مساعدی دارد و می تواند با استفاده از نفوذ خود بر همه طرفها زمینه ایجاد اصلاحات سیاسی و تشکیل یک ساختار فراگیر و همشمول را در کابل مهیا کند. محمد هاشم اسمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی، نقش ایران در میانجیگری میان طالبان و گروه مخالف آنها را مثبت ارزیابی کرد و گفت:
نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه، در خاورمیانه، در آسیای مرکزی و در جنوب شرق آسیا نقش بسیار تاثیرگذار و نقش کلیدی و حساسی است، مخصوصا در قضیه افغانستان. بنابر اشتراکات و مشابهت هایی که بین افغانستان و بین ملت ایران هست و مرز مشترکی که بین ایران و افغانستان هست 1050 کیلومتر و همچنان سابقه تاریخی که در ابعاد مختلف بین جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان هست، بنابراین با تمام این روابط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که وجود دارد میتونه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه تحصیل گذاری خود داشته باشد. حادثه انتقال قدرت و طالبان، خروج آمریکا از افغانستان و ناتو یک تحول بسیار بزرگ است که بعد از 20 سال ما شاهدش در افغانستان بودیم و طالبان در این نوبت که به قدرت رسید با سابقه و پیشینه ای که از عمل کرده طالبان در برابر دولت مجاهدین بود، تجربه که مردم افغانستان از عملکرد 5 ساله حکومت طالبان در افغانستان داشتن، مردم را در آستانه یک انتخاب تاریخی دیگر قرار داد. این تحول و بیشترین توجهات متمرکز به این بود که چه باید کرد، تا با طالبان تعامل باید کرد و یا تقابل باید کرد. جمعی از مردم افغانستان شعار تقابل و مقاومت را در برابر طالبان سر دادن. جریان های دیگه هم به فکر تعامل با طالبان بودن و هم سرانجام با رهنمودهای مقام معظم رهبری و با استراتژی که از طرف جمهوری اسلامی ایران اعلام شد، عمق مثلا این بود که نه تقابل، نه تعامل، بلکه مذاکره، بلکه هماندیشی، بلکه حضور همه مردم در حاکمیت. به این ترتیب باب مذاکرات باز شد و رفت آمدهای آغاز شد. طالبان مذاکرات خود را از پاکستان آغاز کرد و این سفری که به ایران داشتن و جمهوری اسلامی ایران از سر نیک‌اندیشی که در همجواریش نقش مثبت و صلح‌آمیز داشته باشد، گزینه مذاکره با طالبان را در دستور کار خود قرار داده و این بار سفر امیرخان متقی به تهران و ملاقاتی که با مسئولین جمهوری اسلامی ایران داشتن و علی‌رغم شانتاژهای تبلیغاتی که اعلام شد، جمهوری اسلامی ایران بنایش بر این بود که در افغانستان صلح و تفاهم بین طالبان و گروه‌های رقیب و این کار بزرگ است که آغاز شده در این فاصله زمانی بین جریان مقاومتی که در میورد احمد مسعود است و اسماعیل خان است. این باب مذاکره آغاز شد و قطعا ما انتظار نداریم که در مذاکرات فقط یک شبه تمام مسائل حل خواهد شد. طالبان هم به عنوان یک جریان که امروز بر حاکمیت تکیه دادن قطعا این ملاقات را منتقل میکنن و این نیات جمهوری اسلامی ایران را بر کابل و قندار منتقل میشن و بحث های شاید صورت میگیرند.
خوب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
معرفت دینی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به هر یکی از شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من ساروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته در ادامه مبحث امامت سیره حکومتی امام علی علیه السلام را دنبال میکنیم. با ما همراه باشید. از موضوعات مورد بحث درباره حکومت‌ها این است که رهبران و زمامداران با چه نگاهی به مردم و افراد تحت حاکمیت خود می‌نگرند. آیا حکومت ساختاری جدا از مردم و مالک و صاحب اختیار آنهاست؟ یا اینکه مردم در واقع صاحبان حقند و حکومت وکیل و نماینده ایشان است؟ در سیره حکومتی امام علی علیه السلام، حاکم و زمامدار به عنوان وکیل مردم تدبیر امور را در دست دارد و مردم در حکومت از حقوق فراوانی برخوردارند. و همین دلیل از تدابیر علی علیه السلام این بود که برنامه‌ها و تصمیمات حکومتی را به صورت علنی اعلام می‌کرد. او مردم را در جریان تصمیمات مهم قرار می‌داد و این را حق مردم و لازمه مشارکت آنها در امور حکومت می‌دانست. در دیدگاه امام علی علیه السلام تنها استثنایی که موجب مخفی نگه داشتن برخی تصمیمات حکومت می‌شد تدابیر مربوط به مقابله با دشمنان و تأمین امنیت جامعه بود. ایشان در سخنی می‌فرماید: بدانید حق شما بر من این است که رازی را از شما پوشیدن ندارم و جز در مورد جنگ. امام علی علیه السلام در اداره حکومت راه پرسش و استیضاح را برای مردم باز می‌گذاشت و هیچ عذر و بهانه‌ای برای دست‌اندرکاران باقی نمی‌گذاشت که تصمیمات خود را محرمانه تلقی و از مردم پنهان کنند. از دیدگاه امام علی علیه السلام، از آنجا که زمامداران و کارگزاران وکلای توده‌های مردم هستند، این حق مردم است که بر عملکرد وکلای خود نظارت کرده و در مورد اقدامات آنها توضیح بخواهند. کارگزاران نیز موظفند که سوالات مردم را پاسخ گفته و آنها را در جریان تصمیمات خود قرار دهند. فرهنگ پاسخگویی مسئولان و مردم خود موجب می شود که نظارت دقیق تری بر رفتار و عملکرد کارگزاران حکومت صورت گیرد. چرا که اگر مسئولی احساس کند چشمان تیزبین مردم نظارگر او هستند، تا جای ممکن در انجام وظیفه کوتاهی نمی کند. از طرفی پاسخگویی کارگزاران زمینه رضایتمندی و اعتماد عموم مردم را فراهم می کند و از رواج شایعات نادرست و بدگمانی مردم نسبت به حکومت می کاهد. در این رابطه علی علیه السلام در نامش به ملک اشتر می نویسد: هرگاه رعیت بر تو بدگمان شود، عذر خیش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار بدبینی آنها را برطرف ساز. علاوه بر نظارت عمومی، امام علی علیه السلام یک سیستم نظارتی ایجاد کرده بود که از افراد درستکار و مورد اعتماد تشکیل شده بود. وظیفه آنها تحقیق و بازرسی از عملکرد والیان بود. آن حضرت در این مورد به مالک اشتر می نویسد: رفتار آنها را بررسی کن و مأموران مخفی راستگو و وفاپیشه بر ایشان بگمار. مراقبت و بازرسی پنهانی تو سبب می شود که آنها به امانتداری و مهربانی با رعیت ترغیب شوند. البته هرگاه امام علی علیه السلام از طریق بازرسی های آشکار و نهان با کوتاهی در انجام وظیفه، تخلف یا جرمی از سوی کارگزاران حکومت مواجه می شد، با جدیت و قاطعیت با متخلفان برخورد می کرد. روزی با آن حضرت گزارش رسید که عثمان ابن حنیف والی بصره در یک مهمانی اشرافی شرکت کرده است و قصد جلب رضایت ثروتمندان بصره را دارد. امام علی علیه السلام ضمن نامی توبیخ‌آمیز خطاب به عثمان ابن حنیف نوشت: پسر حنیف، و من خبر رسیده است که مردی از جوانان بصره تو را بر خانی خوانده است و تو بدانجا شتافته ای. خوردنی های نیکو برایت آورده و پی در پی کاسه ها نزد تو نهادند. گمان نمی کردم تو مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندشان را به جفا می رانند و بی نیازان را فرا می خوانند. بدان که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامعه فرسوده بسنده کرده است و دو قرص نان را غذای خیش نموده. هرچند که شما چنین نتوانید کرد، اما در پارسایی و تلاش و پاکدامنی و درستی مرا یاری کنید و از من پیروی کنید. در این نامه امام علی علیه السلام نکات اخلاقی ارزشمندی را به والی گوشزد می کند تا او از راه راست نلغزد و راه و روش پیشوایش را سرمشق زندگی خود قرار دهد. از ابداعات علی علیه السلام این بود که نهادی را برای رفع مظالم و رسیدگی به شکایات پایه‌گذاری کرد. آن حضرت مرکزی به نام دیوان مظالم تشکیل داد که وظیفه آن رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم و اقامه داوری بود. در این مرکز دادرسی و دعاوی مردم از جمله شکایات آنها علیه کارگزاران دولتی رسیدگی می شد. و علاوه امام محلی را برای شکایات مردم در نظر گرفته بود که شکایت نامه های خود را برای رسیدگی در آن قرار دهند. آن حضرت خود شخصا نامه ها و شکایات را مورد مطالعه قرار می داد تا حق کسی ضایع نشود. با کنکاش در شیوه حکومتی علی علیه السلام موارد فراوانی را مشاهده می کنیم که آن حضرت به حقوق مردم توجه ویژنشان می دهد و کارگزاران حکومت را از زورگویی و اجحاف و ظلم بر مردم برحذر می دارد. امام علی علیه السلام همواره بر ارتباط مستقیم زمامدار با مردم تأکید داشت، چرا که لازمه درک بسیاری از مشکلات و نیازمندی های مردم آن است که زمامدار وضعیت آنها را از نزدیک مشاهده کند. اگر زمامدار تنها به خبرهای غیر مستقیم و با واسطه اکتفا کند، علاوه بر این که در تصمیم گیری ها به خطا می رود، به تدریج مشکلات مردم را نیز به فراموشی می سپارد. رضا امام تاکید داشت که زمامداران و والیان چهره خود را از مردم پنهان نکنند و با آنها حشر و نشر داشته باشند. آن امام خطاب با مالک اشتر فرمود هیچگاه خود را در زمانی طولانی از مردم پنهان نکن که در پرده ماندن حاکم نوعی از تنگخویی و کم اطلاعی از امور جامعه است. پنهان ماندن حاکم از رعیت زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز می دارد. پس کار بزرگ نزد آنان کوچک و کار اندک بزرگ جلوه می کند. زیبا زشت و زشت زیبا می نماید و حق با باطل آمیخته می شود. چرا که زمامدار نیز بشری است که آنچه مردم از او پنهان می دارند نمی داند.
سفارش امام علی علیه السلام به مالک اشتر در رسیدگی به محرومان، نامه 53 نهج البلاغه. از خدا بترسید، از خدا بترسید در خصوص طبقات محروم جامعه، زمینگیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندان که هیچ چاره ای ندارند. همانا در طبقه محروم گروهی دست نیاز برمی‌دارند و گروهی نیازشان را طلب نمی‌کنند. پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای آنان معین فرموده. مبادا تکبر تو را از رسیدگی به فقرا باز دارد، که هرگز انجام کارهای مهم عذری برای ترک مسئولیت کوچکتر نیست.
امام علی علیه السلام برای آنکه از نزدیک در جریان کار مردم قرار گیرد، در روزهای گرم تابستان نه در دارالخلافه بلکه در خارج از آن در سایه می نشست و منتظر می ماند تا مردم نزد ایشان بیایند و مسائل و مشکلات خود را با ایشان در میان بگذارند. آن حضرت با مالک اشتر توصیه می کند که وقتی را برای مراجعه کنندگان معین کرده و به نیازهای آنها شخصا رسیدگی کند. می فرماید
بخشی از وقت خود را به نیازمندان اختصاص ده و شخصا به امورشان رسیدگی کن. در مجلس عمومی با آنان بنشین و یارانت را از سر راهشان دور کن تا بدون استراب با تو سخن بگویند. درشتی و سخنان ناهموار محرومان را بر خود هموار کن و از آنان روی بر نگردان. تنگ خویی و غرور را دور ساز تا خدا درهای رحمت را به رویت بگشاید و پاداش اطاعت به تو ببخشد. آنچه به مردمی